نگاه ندا، نوشته بیژن هیرمنپور. متن زیر در تاریخ 18 شهریور 1388 برابر با 9 سپتامبر 2009 به این منظور تهیه شد که ترجمه فرانسوی آن میان شرکت کنندگان در جشن اومانیته پاریس توزیع شود و با توجه به حساسیت افکار عمومی در مورد وقایع ایران، اندل لزوم به بحث های شرکت کنندگان در این زمینه دامن بزند. در این فاصله اتفاقات زیادی افتاده، ولی شاید این نوشته هنوز هم ارزش یک بار خوانده شدن را داشته باشد. با امضای عین امید. وقتی در سرکوب‌های پس از انتخابات در ایران صحنه جان باختن ندا از طریق اینترنت به خارج از ایران ارسال شد، افکار عمومی در سراسر جهان با بهت و ناباوری متوجه ایران شد. البته خبر انتخابات ایران پیش از آن تیتر اول بسیاری از روزنامه‌ها را به خود اختصاص داده بود، ولی افکار عمومی معمولاً به انتخابات در این گونه کشورها با بی‌اعتنایی برخورد می‌کند. در این انتخابات‌ها معمولاً کسی منتظر اتفاق غیرمنتظره‌ای نیست. رژیم حاکم کس یا کسانی را به عنوان کاندید ریاست جمهوری معرفی می‌کند و بعد کاندیدایی که قرار است رئیس جمهور شود، که معمولاً رئیس جمهور قبلی و یا یکی از وابستگان اوست، با درصد بالایی برنده انتخابات اعلام می شود. در برخی از کشورهای آفریقا، آمریکای لاتین و همچنین در هندوستان و تایلند و غیره، گاه در اثر رقابت‌ها و نزاع‌های قدرت‌های محلی درگیری‌هایی پیش می آید که آنها هم دیگر امور عادی تلقی می شوند. در ایران که مطابق قانون شورایی عمدتاً مرکب از گماشتگان رهبری کاندیداها را از لحاظ وفاداری به رهبری و تعهد نظری و عملی به اسلام ولایت فقیهی مورد بررسی قرار می‌دهد، دیگر اساساً هر گونه غافلگیری برای افکار عمومی منتفی بود. فهرست کاندیداهای گذشته از صافی شورای نگهبان، یک نخست وزیر سابق، یک رئیس مجلس سابق، یک رئیس پاسداران سابق و رئیس جمهور فعلی هم دیگر در این زمینه تردیدی باقی نمی گذاشت. در مقابل تصویر کشته شدن ندا که با دیدن آن کمتر کسی می توانست از ریختن اشک خودداری کند، سؤال همه این بود: در ایران چه خبر است؟ راستی در ایران چه خبر بود؟ به اجمال گفته می شد که پس از اعلان نتایج انتخابات، رئیس جمهور فعلی برنده اعلان شده است و 3 کاندیدای دیگر مدعی تقلب در رأی‌گیری و خواهان شمارش مجدد آرا شدند و هوادارانشان به خیابان‌ها رفتند و پاسدارها و بسیجی ها با چوب و چماق، گاز اشکاور و در مواردی تیراندازی مستقیم به سرکوب آنها پرداختند. با این خبر سؤال طبیعی و بلافاصله همه کسانی که آن فیلم را دیده بودند این بود: ندا هوادار کدام از یک کاندیداها بوده؟ و در پاسخ می شنیدند: هیچ کدام، او اصلاً در انتخابات شرکت نکرده بود. پس رهگذر بوده و تیر تصادفی به او خورده؟ نه، او نه رهگذر بوده و نه تیر تصادفی به او خورده. او صرفاً به این دلیل به خیابان آمده بود که به خیابان آمده باشد و به همین دلیل هم دقیقاً هدف قرار گرفت. حتی در و پنجره خانه های آنهایی را هم که به خیابان نیامده بودند شکستند تا بترسند و به فکر آمدن به خیابان نیفتند. قاتلان ندا به هیچ وجه قصد لاپوشانی نداشتند و دلایلی که برای رفع اتهام از خود آوردند بیشتر برای آن بود که علاوه بر جنایت بر وقاحت خود هم تأکید کنند. همانطور که چند روز بعد هم که جسد نیمه سوخته ترانه در محلی دور افتاده پیدا شد، موجود مفلوکی را به عنوان مأمور سجل احوال به تلویزیون آوردند تا بگوید چون دفتر و دستک های این موجود به قول خودش نشان نمی دهد که چون این کسی وجود دارد، پس باید قبول کرد که تجاوز و قتل او شایعه دشمنان نظام و حامیان خارجی آنهاست. دیگر لازم نمی بینند بگویند پس آن جسد متعلق به کیست و آن دختری که با مقعد و آلت تناسلی پاره در حالت بیهوشی به بیمارستان آورده و بعد از آنجا منتقل شده چه نام داشته است. اصولاً هر اتهامی به اینها بچسبد، اتهام لاپوشانی به آنها اتهامی واقعاً نامنصفانه است. آنها حتی اعلان پیروزی رئیس جمهور حالا دیگر منتخب خود را هم به نحوی انجام دادند که برای هیچ عقل سلیمی تردیدی در تقلب متصور نباشد. ولی حرفشان این است که به فرض تقلب مگر شما پیرو رهبر نیستید و مگر رهبر نمیگوید تقلبی نشده است، پس دیگر چه جای این گونه حرف هاست؟ برگردیم به خیابان. ندا خودش فرصت نکرد حرفی بزند. ما هم برای آنکه گزمه ها بیش از این پاپیچ خانواده داغدارش نشوند از نزدیکانش پرسجو نکردیم، ولی با مشاهده شوق و شور ده ها و صد ها هزار نفری که در آن روز قبل از انتخابات که رژیم به زعم خود برای گرم کردن تنور انتخابات پاسدارها و بسیجی های خود را از تعرض به مردم منع کرده بود، بیشتر اوقات شبانه روز خود را در خیابان ها می گذراندند، می توانیم حدس بزنیم که در همین مدت کوتاه مهر خیابان در دل او جای گرفته بود و مثل دیگران فکر کرده بود که در خیابان بی تعرض نیروهای سرکوب و حتی با حضور آنها باز همه کار می شود کرد. می شود این روسری لعنتی را از دوش انداخت و تن به موج جمعیت سپرد. می شود به آینده امیدوار بود و حتی می شود خبرهای خیابان را در خبرنامه خیابان نوشت و در همان خیابان خواند. در همین خیابان بود که مناظره های تلویزیونی پژواکی عظیم یافت و خیلی خیابانیان دریافتند که بالایی ها واقعا به جان هم افتادند. عده‌ای می گویند زیرکترین و عده‌ای می گویند خوشخیالترین آنها به این فکر افتادند که می توانند با رأیشان وارد جنگ قدرت بالایی ها شوند و در سمت و سو دادن به آن سهمی داشته باشند. آخر جنگ بالایی ها جدی بود. اتهامات بزرگی به هم می زدند و کمتر در صدد دفاع از خود بودند، بلکه بیشتر می خواستند ثابت کنند که این گونه اتهام ها به حریفشان هم وارد است. از اینجا بود که زمزمه بین بد و بدتر را انتخاب می کنیم به شعاری صریح تبدیل شد و خود به خود بدتر شامل رئیس جمهور بالفعل شد. دلشان نخواست فکر کنند که بد هم اگر به قدرت برسد بدتر می شود. یا به خاطر نمی آوردند و یا نمی خواستند به یاد آورند که این بد روزی در قدرت بود و چه ها که نکرد. ولی در میان بالایی ها چه خبر بود که انتخابی بی معنی بین چند مهره رژیم دستچین شده شورای نگهبان چنین به قول خودشان اقتشاشی به پا کرد. نظری کوتاه به نحوه پیدایش و عملکرد جمهوری اسلامی پاسخ به این سوال را آسان می کند. برخلاف جعل تاریخ نویسان جمهوری اسلامی، در سالهای 56 و 57 این خمینی نبود که مردم را به قیام علیه رژیم شاه برانگیخت، بلکه این جنبش انقلابی مردم بود که خمینی را هم مانند بسیاری کسان دیگر به فکر استفاده از جنبش در جهت اهداف کوچک و بزرگ خود انداخت. بیخبر از بند و بست‌های پشت پرده او با نیروهای داخلی و خارجی، جنبش انقلابی مردم ایران در مقابل روحانی که می گفت خواهان آزادی مردم ایران از یوغ دیکتاتوری شاه و استقلال کشور از قید استثمار امپریالیستی و برقراری آزادی‌های دموکراتیک به ویژه آزادی بیان است، و پس از آن که این خواست‌ها برآورده شد، نه برای خودش و نه برای روحانیون خواهان قدرت نیست، جنبش انقلابی ایران جز شادمانی از برخورداری از حمایت روحانی چنین آزاده و آزاداندیش احساس دیگری نداشت. تا جایی که به زنها مربوط می شد، او حتی از آزار دختران چریک در زندانهای شاه شکوه می کرد و با آنها همدردی می نمود. ولی ورود او به ایران در همان فرودگاه، چهره استقبال کنندگان و همسفرهای او و سرود خمینی امام آنها در فرودگاه و فریاد من دولت انتخاب می کنم او در بهشت زهرا، برای همه کسانی که قصد خودفریبی نداشتند پیامی روشن داشت. خیلی زود و زودتر از آن که جنبش مردم بتواند این وضعیت جدید را هضم کند، تمام دستگاه‌های نظامی، پلیسی، امنیتی و تبلیغاتی رژیم سلطنتی در اختیار این روحانی و اطرافیان او قرار گرفت تا جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر خود را برقرار کنند و در قانون اساسی آن به پیشنهاد آیت الله منتظری اصل ولایت فقیه را بگنجانند که تمام اختیار اعمال همه قدرت‌هایی را که شاه علارغم قانون اساسی مشروط انجام می‌داد، مطابق قانون اساسی رژیم جدید به ولی فقیه بدهد. منتظری در طرح این پیشنهاد احیاناً نفع شخصی خود را هم در نظر داشته است و از پیش می دانسته است که به ولایت عهدی ولی فقیه انتخاب می شود. مردم بعدها در کمال تعجب باخبر شدند که این طلبه‌ای که در پاریس می گفت روحانیون طالب قدرت نیستند، در نجف مشغول تدریس اصل ولایت فقیه بوده است. آری، جمهوری اسلامی بر اساس این دروغگویی بزرگ شکل گرفته است و هنوز هم نتوانسته است نه خود را از این دروغگویی بی‌نیاز کند و نه مردم ایران او را بابت این دروغ بزرگ بخشیدند. حقیقت این است که مردم ایران پس از 25 سال مبارزه آشکار و پنهان، مسالمت‌آمیز و قهرآمیز در جنبشی عظیم، رژیمی را که بیگانگان با یک کودتا بر آنها تحمیل کرده بودند به زباله‌دان تاریخ فرستادند و اکنون رژیم جدید در خود یارای آن نمی‌دید که صراحتاً بگوید آمده است تا همان نظام را ادامه دهد و لطماتی را که جنبش بر آن وارد کرده ترمیم کند. این رژیم ضد انقلابی در موقعیت دشواری قرار گرفت که می توان گفت در تاریخ بی سابقه است. او مجبور شد به نام انقلاب به سرکوب انقلاب بپردازد، در حالی که به ظاهر آمریکا و انگلیس را به خاطر کودتا سرزنش می کرد، در همان 2 سال اول موجودیتش تقریبا تمام افراد و سازمانهایی را که علیه آن کودتا در آن 25 سال مبارزه کرده بودند خونسا کرد و در بسیاری از موارد به طور فیزیکی از بین برد و در این کار از سکوت رضایت آمیز قدرت‌های جهانی هم برخوردار بود. جمهوری اسلامی بدون هیچ مانعی مخالفان خود را در کشورهای غربی مرعوب می کرد و در صورت لزوم دست به ترور آنها می زد. اگر شاه که خود را صراحتاً دوست غرب و کشورهای سرمایه‌داری می دانست برای ایفای نقش خود سرانجام مجبور شد اختناق را در ایران تا آنجا بالا ببرد که از همه ایرانیان بخواهد در یک حزب واحد جمع شوند و به تنها ایدولوژی آن حزب که اساسش را پرستش شاهان امروز و دیروز ایران تشکیل می‌داد ایمان بیاورند، اینها که می‌خواستند همان وظایف را در عین سردادن شعارهای ضد سرمایه‌داری و ضد امپریالیستی انجام دهند، به برقرار کردن اختناقی بارها شدیدتر احتیاج داشتند و سعی در برقرار کردن آن هم نشان دادند. خمینی خیلی زود گفت بشکنید این قلم‌ها را. تصویر و تفسیر سیاهی از اسلام به عنوان ایدئولوژی حاکم اعلام شد و فهرستی از اوامر و نواهی بر اساس این ایدئولوژی تهیه شد که قانون مجازات اسلامی جا انداختن آن را تضمین می کرد. اگر در زمان شاه کسی که بسته ایدئولوژیک و حزب او را قبول نداشت می توانست پاسپورت خود را بگیرد و از کشور خارج شود، مخالفت با اینها به ممنوع الخروج شدن و زندان و شلاق و اندلزوم اعدام منجر می شد. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی موقعیت دشواری پیدا کرد. برای حفظ نظم می بایست مدام و تقریبا همه کس را تحت کنترل قرار دهد و برای توجیه این کار روز به روز بر فهرست اوامر و نواهی بسته ایدئولوژیک و تعداد قوانین خود بیفزاید. و اما این کار تناقض خاص خود را دارد. این قواعد در دراز مدت دست و پاگیر می شود. هر گونه تخطی از آنها نشانه زیر سوال بردن به قول خودشان نظام می شود. در این مورد حجاب نمونه خوبی است. وقتی اولین بار زمزمه حجاب از طرف حکومت اسلامی ساز شد، عده‌ای با شعار یا روسری یا توسری به صف تظاهر کنندگان ضد حجاب حمله کردند. بعداً معلوم شد این شعار لیبرالی بوده است و برای چادر هیچ آلترناتیوی وجود ندارد، اگرچه این آلترناتیو توسری باشد. به مرور زمان این حجاب به شیشه حیات جمهوری اسلامی تبدیل شد. بدین گونه زنان ایران برای نیل به پیش پا افتاده ترین حق خود، یعنی انتخاب آزادانه پوشش، چاره ای جز کشیدن انتظار سرنگونی این رژیم و تلاش برای پیش انداختن آن نداشتند. از اینجاست رویارویی شبان روزی زنان ایران با دستگاه سرکوب رژیم. وقتی چنین است و برای کنترل مردم علاوه بر آن همه دستگاه‌های سرکوب و سانسور باز هم لازم است که در هر چند قدم یک بسیجی یا پاسدار یا نیروی نظامی مردم را در کنترل داشته باشد، امری که خمینی خیلی زود به لزوم آن پی برد و با اندکی مبالغه در کشوری با 35 میلیون نفر جمعیت از لزوم تشکیل بسیج 20 میلیونی صحبت کرد و ضمن تکلیف شرعی دانستن لو دادن همسایگان این گونه لو دهندگان را که در زمان شاه ساواکی یا خبرچین می نامیدند به عنوان سربازان امام زمان مفتخر کرد، طبیعی است که این نیروی عظیم امنیتی که در این حال می داند اگر اندکی کوتاهی کند مثل همین چند روز قبل از انتخابات همه جا دست خوش اختشاش می شود، کم کم سهم خود را از قدرت سیاسی و اقتصادی طلب کند و زمانی فرا می رسد که دیگر خواهان تمامی قدرت می شود و ولی نعمتهای دیروزی خود را تهدید می کند. این همان اتفاقی است که در مناظره تلویزیونی احمدی نژاد افتاد. وقتی به موسوی گفت تو که عددی نیستی، من خدمت رفسنجانی خواهم رسید. و خامنه ای هم که رفسنجانی برای کوتاه کردن ردای رهبری در حد قامت او زمانی در قانون اساسی دست برد، در نماز جمعه بعد از انتخابات به همین رفسنجانی پیام داد که خود را به رئیس جمهورش نزدیکتر می‌بیند. و اما حالا در چه وضعیتی قرار داریم؟ هنوز نتیجه قطعی دعوا در بالا روشن نیست. هر دو طرف به رجزخانی و در این حال به جمع‌آوری نیرو مشغولند. مردم هم اندک فرصتی برای تنفس آزاد ولو به بهای سنگین پیدا کردند که بسته به موقعیت طبقاتی خود به شیوه های گوناگون از آن استفاده می کنند. ولی پیشا پیش می توان گفت که جمهوری اسلامی از این ماجرا هر گونه که بیرون آید دیگر نمی تواند وضعیت را به حالت قبل از این وقایع برگرداند. همانطور که در این 30 سال با همه سرکوب ها نتوانست جامعه را به سکوت سنگین بعد از کودتای 28 مرداد برگرداند. جناح نظامی امنیتی رژیم فعلا دست بالا را دارد و ظاهرا در این مقطع پشت سر احمدی نژاد قرار گرفته است، ولی معلوم نیست در دراز مدت به او وفادار بماند. به نظر نمی رسد که اهرم های این قدرت ها نه در دست او و نه در دست خامنه ای قرار داشته باشد. لذا تا آنجا که به داخل کشور مربوط می شود امکان وجود تنشی در این جناح در آینده وجود دارد، ولی در خارج از کشور حرفهای بی پشتوانه او علیه اسرائیل و نهادهای بین المللی و دولتهای غربی و هواداری لفظی او از فلسطینی ها در میان بخشی از افکار عمومی مسلمانان برای او اعتباری کاذب به وجود آورده است. به خصوص که هر کلامی که او در این زمینه بر زبان می آورد با طول و تفصیل از سوی دستگاه‌های تبلیغاتی وابسته به اسرائیل و آمریکا در جهان پخش می شود. البته این اعتبار در حمله اخیر اسرائیل علی‌رغم تلاش‌های سران حماس و حزب الله لبنان برای برجسته نشان دادن نقش حمایتی ایران دچار خدشه شده است. و اینکه پس از 30 سال حمایت ایران از فلسطینی‌ها اکنون آنها در وضعیتی به مراتب ضعیف‌تر از آن زمان قرار دارند، در آن زمان سازمان آزادی بخش فلسطین با قدرت در جنوب لبنان مستقر بود و به فلسطینی ها در مناطق اشغالی و در مبارزهشان با نیروی اشغالگر اسرائیل دلگرمی می داد. ولی امروز سازمان آزادی بخش عملا نابود شده است و به جای آن حزب الله مستقر است که در همین هجوم اخیر به غزه برای حمایت از فلسطینی ها انگشتی هم تکان نداد و مردم فلسطین در حال حاضر علاوه بر سرکوب اسرائیل تحت 2 حکومت خودگردان متخاصم و سرکوبگر قرار دارد. همین موضع گیری های لفظی ضد امپریالیستی احمدی نژاد همچنین خوراک خوبی شده است برای تحلیل های پاره ای از افراد و گروه های بظاهر چپ افراطی کشورهای غربی که شجاعت و اراده و توانایی دست زدن به عمل انقلابی در کشورهای خود را ندارند و به عوام فریبانی مانند چاورز و احمدی نژاد و سازمانهایی مانند حماس و حزب الله لبنان دخیل بستند. اینها در تحلیل‌هایشان گاه تا آنجا پیش می روند که بگویند چون تظاهرات بیشتر در بخش شمالی شهر تهران صورت می گیرد، پس طبقه کارگر در جنوب تهران پشت احمدی نژاد است. موضع آمریکا هم که در حال حاضر اعلام کرده است با هر کس سر کار باشد حاضر به معامله است و یکی از دلایل شدت گرفتن بی سابقه تضادها در بین دو جناح رژیم در این مقطع همین است، موضع احمدی نژاد را که بالفعل در قدرت است تقویت می کند. در مقابل حکومت خامنه ای احمدی نژاد، گروه رفسنجانی موسوی کروبی گروه منسجمی را تشکیل نمی دهند. رفسنجانی حاضر نیست حسابش را با دیگران مخلوط کند، ولی حاضر است تا آنجا که به نفع او باشد خود را به موسوی و کروبی نزدیک نشان دهد. به هر حال وجود رفسنجانی در آلترناتیو خامنه ای احمدی نژاد بیشتر از آن که وزنی به آن اضافه کند، باعث بی‌اعتباری آن می شود. اینها در داخل کشور نمی توانند در کوتاه مدت روی ریزش نیرو از درون رژیم به نفع خودشان حساب باز کنند. این امر موکول به آن است که قدرت در پیشبرد کارش دچار بن‌بست شود و اگر اکنون کسانی از درون حکومت یا مجلس نقهایی می زنند، برای روز مباداست و در حال حاضر تأثیر عملی ندارد. کروبی هم مانند مسعود رجوی به نظر می رسد این روزها بیشتر امیدش را به منتظری بسته است و شاید گمان می کند از طریق او بتواند بخشی از روحانیت را متحد کند. اگر چنین فکری در سر داشته باشد، در مورد این روحانیونی که 30 سال است بر سر سفره حکومت نشستند و مستقیماً دست در خزانه دولت داشتند، دچار توهم است. اینان تا وقتی کشتی حکومت را به طور قطعی در حال غرق شدن نبینند، از آن بیرون نمی آیند. وانگهی، ارزش سیاسی روحانیون به قدرت تحریک خیل مؤمنین علیه قدرت حاکم بود و این روحانیون که پیش از این برای تأمین معاش خود همواره در دست و پای آنها میلولیدند، در این 30 سال بی‌نیازی دیگر آنها را به چشم ندیدند، البته جز آنهایی که تک و توکی در اوایل سالهای 60 به در بیت آنها می آمدند و با تضرع می خواستند که از نفوذشان در دادگاه‌های انقلاب استفاده کنند و مانع اعدام فرزندانشان شوند. وانگهی اگر آن مؤمنان تا کنون به طور کلی ایمانشان را از دست نداده باشند، لااقل دیگر اعتقادی به شخص آنها ندارند. حساب موسوی و جنبش سبز یا به قول بیانیه اخیرش راه سبز، او را باید از سبزهای خارج کشور جدا کرد. او خودش اخیراً برای تصریح این امر تعمد داشته و به ویژه با طرح جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر راه را برای تفسیرهای موسعی که اکثریتی ها و جمهوری خواهان و غیره از جنبش سبز او می دادند و تا آنجا پیش می رفتند که رنگ سبز را نشانه سرسبزی تفسیر کنند، بست و صراحتن گفت که این همان رنگ سبز سیدی است و لا غیر. او با این کار به جایگاه خود به عنوان کاندید مقبول انتخابات رسمیت داد و از رأی دهندگانش خواست او را فراموش نکنند و در وقت لزوم به سراغش بیایند. پانویس: نقل به معنا از گفته های آقای علیرضا میبودی در 30 مهر 1388 برابر با 22 اکتبر 2009 از رادیوی صدای ایران لس آنجلس. حتی برخی از سلطنت طلبان شرمگین هم بالاخره تصمیم گرفتند که خجالت را کنار گذاشته عکس رضا پهلوی در دست و پرچم سرنگ با آرم شیر و خورشید و شمشیر بر دوش به دعوت آشکار کنند. در آخرین گرد همایی خود صراحتاً اعلام کردند که روز کوروش سبزترین روز تاریخ است. پایان زیرنویس. ادامه متن: اما جنبش سبز خارج از کشور از نوعی دیگر است. این جنبش به این اسم یا به اسمهای دیگر آینده دار به نظر می رسد و صرف نظر از آنچه در داخل می گذرد احتمال رشد سرطانی دارد. اتفاقات اخیر بسیاری از گماشتگان رژیم را ناگزیر به ترک کشور می کند. اینها اکثرا در همان ایام تصدی مقام به فکر این روزهای مبادا بودند و حاصل غارت به قول خودشان بیت المال مسلمین را گاه حتی همراه خانواده به خارج فرستادند و اکنون احتمال زیاد دارد که در اینجا به خیل بریده های پیشین جمهوری اسلامی همچون مخمل باف، سازگارا، گنجی، مهاجرانی، سروش، کدیور، افشاری و غیره بپیوندند و با استفاده از مال و منال و روابط خود زمینه را برای ایجاد آلترناتیوی که شاید زمانی دیگر و پس از کنفرانس گوادلوپی دیگر با هواپیما عازم ایران شود فراهم کند. وظیفه نیروهای مترقی ایران در خارج از کشور و همچنین همه نیروهای مترقی و انترناسیونالیستی که در ماه‌های اخیر دلاوری ایرانیان داخل کشور را به حق ستوده اند در اینجا معنای واقعی خود را می‌یابد. ایرانیان مترقی خارج از کشور به ویژه این وظیفه بزرگ را بر عهده دارند که با بسیج همه نیروهای مترقی در سطح بین المللی برای حمایت از جنبش مردم ایران جدن به افشای هر گونه دسیسه ارتجاعی و امپریالیستی بپردازند. چشمهای ندا در آخرین لحظات زندگیش با ما سخنها دارد. نگاه او نگران رفتار ماست.